صبح بخیر. ساعت 7 بامداده و امروز 21مین روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من احمد حسن جعفری هستم. آرزو می‌کنم سه‌شنبه شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز می‌کنیم. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد هنوز نمی‌توان تایید کرد که ایران آزمایش موشک بالستیک انجام داده است.
آمریکا و روسیه توافق کردند تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را وادار به رعایت آتش بس کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی میزان قاچاق کالا به ایران را 20 میلیارد دلار در سال اعلام کرد.
واکنش‌ها به خبر آزمایش موشک ایران ادامه دارد. جاشرنه سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت هنوز نمیتوان صحت این خبر را تایید کرد.
ادعاها در مورد پرتاب موشک دوربرد را می‌دانیم. همچنین از اظهارات وزیر دفاع مبنی بر اینکه چنین پرتابی صورت نگرفته آگاهیم. اکنون در حال بررسی و نتیجه گیری هستیم در مورد اینکه به واقع چه اتفاقی افتاده است.
بیشتر حسین دهخان وزیر دفاع ایران خبرهای منتشر شده درباره آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرده بود. خبر این آزمایش را صبح دوشنبه علی عبداللهی معاون ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده بود.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، دیروز نشستی در پاریس برگزار شد. وزیران خارجه شماری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی در این نشست حضور داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در حاشیه این نشست اعلام کرد که روسیه و ایالات متحده در بیانیه مشترک توافق کردند که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را به رعایت آتش بس وادار کنند. وزیران خارجه فرانسه و آلمان ضمن استقبال از این بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند آتش بس به مرحله عمل برسد و تنها روی کاغذ باقی نماند. در خبری دیگر، دولت سوریه آتش بس در حلب را برای 48 ساعت دیگر تمدید کرد.
خبری از ایران. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از حجم بالای قاچاق کالا به کشور انتقاد کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در جمع فرماندهان نیروی انتظامی میزان قاچاق سالانه به کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرد.
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌بره. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه.
با این حال حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت بخش عمده ای از این قاچاق سازمان یافته است.
به نظر میرسه که بخش عمده ای از قاچاق کالا سازمان یافته وارد کشور میشه یا بعضی از کالا خارج میشه.
مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بارها به طور تلویحی یا به صراحت از اسکله هایی که در اختیار سپاه پاسداران است با عنوان مبادی قاچاق کالا نام بردند.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مسئولان باید از اظهاراتی که مقابله با گفته‌های آیت الله خامنه ای تلقی می‌شود بپرهیزند. صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی گفت مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام می‌رسد اجتناب کنند. آقای آمالی با انتقاد از کسانی که به گفته او با غفلت یا تعمدن به مسیری در تقابل با انقلابیت نظام می‌روند تأکید کرد که مخالفتی با فراگیری زبان انگلیسی ندارد، اما یادگیری زبان به گفته او گاهی چهره نفوذ پیدا می کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته پیش یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه‌ای در مورد زبان انگلیسی گفته بود باید زبانی را یاد بدهیم که در کنارش علم راحت‌تر به دست آید و برای نسل جوان شغل بیشتر به وجود بیاورد.
خبری از برزیل. طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل با چالش‌های بیشتر در این کشور روبرو شده است. روز گذشته والدیر مارانهاو رئیس موقت مجلس نمایندگان اعلام کرد که رأی پیشینه مجلس در مورد استیضاح رئیس جمهور ابطال می‌شود. این خبر در حالی اعلام شد که مجلس سنای برزیل قرار است روز چهارشنبه فردا نظر خود را درباره استیضاح اعلام کند. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل که پیشتر تلاش مخالفانش برای استیضاح را کودتا خوانده بود، در واکنش به تصمیم رئیس موقت مجلس نمایندگان گفت همچنان جنگ سختی در جریان است. بنابر آخرین خبرها رئیس مجلس سنا گفته است طرح استیضاح مطابق برنامه روز چهارشنبه در این مجلس مطرح خواهد شد.
به گفته یک نماینده مجلس، در حملات اخیر به خانتومان سوریه 5 یا 6 نیروی ایرانی اسیر شدند. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری میزان گزارش‌های منتشر شده درباره تعداد بالای تلفات ایرانی‌ها در خانتومان را جنگ روانی رسانه‌ها خواند. به گفته آقای کوسری در این درگیری‌ها 13 ایرانی کشته، 18 نفر مجروح و 5 یا 6 نفر اسیر شدند. رسانه‌های ایران پیشتر تعداد اسیران در حملات خانتومان را 3 نفر شامل 2 نیروی دولتی سوریه و 1 نفر افغان اعلام کرده بودند. از سوی دیگر روز گذشته مراسم تشییع جنازه چند تن از اعضای سپاه پاسداران در استان مازندران برگزار شده بود. سپاه این استان پیشتر با صدور اطلاعی خواستار آرامش مردم شده و تعداد کشته‌های اخیر را 13 تن ذکر کرده بود. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد نمیتواند انجام آزمایش موشکی توسط ایران را تایید کند، اما در صورت صحت این موضوع این آزمایش میتواند تحریک کننده باشد. صبح دوشنبه علی عبداللهی معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده بود که ایران 2 هفته پیش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر آزمایش کرده. با این حال حسین دهقان وزیر دفاع ایران عصر دوشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت ایران آزمایش موشکی با برد منتشر نشده و در رسانه‌ها بزرگنمایی شده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد نمی‌تواند انجام آزمایش موشکی توسط ایران را تایید کند، اما در صورت صحت این موضوع این آزمایش می‌تواند تحریک کننده باشد. جوش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت واشنگتن مشغول بررسی این مسئله است که آیا ایران موشک جدیدی آزمایش کرده یا خیر. صبح دوشنبه علی عبداللهی معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده بود که ایران 2 هفته پیش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر آزمایش کرده است. با این حال حسین دهقان وزیر دفاع ایران عصر دوشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت ایران آزمایش موشکی با برد منتشر شده در رسانه‌ها نداشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در دیدار با خبرنگاران گفت هر گونه آزمایش موشکی از سوی ایران می تواند نقض قطعنامه سازمان ملل باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از آزمایش‌های موشکی ایران نگران است. آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این اقدام را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده بودند. ایران میگوید موشک‌های پرتاب شده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارد و این آزمایش‌ها در تضاد با توافق هسته‌ای نیستند.
همان گونه که در گزارش فرین عاصمی دیدیم و شنیدیم، مقام‌های ایرانی اظهارات متناقضی درباره آزمایش موشکی داشتند. برای تحلیل زوایای مختلف این اظهار نظرها همراه هستیم با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی سلام، صبحتون بخیر.
با عرض صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم رادیو فردا.
تحلیل شما از این اظهار نظرها چیه آقای میلانی؟
دلایل مختلفی برای این اظهارات متناقض وجود داره. فکر میکنم که یکی از مهمترین این دلایل این باشه که جمهوری اسلامی داره به جامعه بین‌المللی اعلام میکنه که بعد از برجام آزمایش‌های موشکی ایران ادامه پیدا خواهد کرد، و این دلیل عمدهش اینه که با در نظر گرفتن محدودیت‌های جدی که برای خرید اسلحه از طرف کشورهای غربی بر ایران اعمال شده، در دکترین نظامی ایران موشک رول حیاتی رو بازی میکنه و جمهوری اسلامی داره اعلام میکنه که به هیچ وجه حاضر نیست سر این آزمایش ها با جامعه بین المللی مذاکره کنه. مسئله دیگه اینه که ایران داره سعی میکنه که از تحریم های جدید در رابطه با برنامه موشکی ایران جلوگیری بکنه. یعنی یک نوع فشاری داره میاره به کسایی که میخوان این تحریم ها رو انجام بدن که این کار رو حداقل برای چند ماه آینده و چند سال آینده انجام ندن، و بعدم با در نظر گرفتن این که این موشک ها اگر این آزمایش ها درست باشه خیلی دقیق هستن، ایران داره اعلام خطر میکنه به کشورهای منطقه که اگر یک موقعی به ایران حمله بشه ایران از خودش دفاع میکنه و میتونه موشکایی رو که تا 2000 کیلومتر هست، یعنی کشورهای مثل عربستان سعودی، اسرائیل، حتی هند و پاکستان و دیگر کشورها رو مورد حمله قرار
بده. اشاره کردین که اگر این آزمایش‌ها رو انجام داده باشه، اگر به هر ترتیب ایران دست به این آزمایش زده باشه، چه عکس العمل‌هایی رو میتونیم انتظار داشته باشیم؟
کاخ سیبی تا امروز اعلام کرده که فعلا داره تحقیق میکنه که ببینه آیا این آزمایشات انجام شده یا نه. اگر این اتفاق، یعنی اگر این آزمایشات تایید بشه، با در نظر گرفتن مسئله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و با در نظر گرفتن این که هم آقای دونالد ترامپ و هم خانم هیلاری کلینتون مواضع خیلی شدیدتری نسبت به ایران دارن تا آقای اوباما، من فکر میکنم امکان خیلی زیادی داره که کنگره آمریکا تحریم‌های جدی جدیدی علیه ایران اتخاذ کنه، که این معنیش این خواهد شد که بعد از برجام رابطه ایران و آمریکا نه فقط بهبود پیدا نمی‌کنه، به مرحله جدیدی میرسه، و این نه برای به نظر من نه برای ایران، نه برای آمریکا و نه برای منطقه نکته مثبتی خواهد بود.
آقای میرانی، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
روز شما و همه شنوندگان بینندگان رادیو فردا بخیر.
اظهارات متناقض مقام‌های ایران درباره آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر رو دیدید و شنیدید. همچنین تحلیل محسن میرانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در مورد این اظهارات. اما نگاه شما به این اظهارات چی بوده؟ من چند نظر از شما رو در همین رابطه از صفحه وبسایت رادیو فردا می‌خونم. کوچک‌زاده نوشته خطای 8 متر برای یک موشک با برد 2000 کیلومتر خیلی زیاد هستش. این کاربر پرسیده خب ما چه احتیاجی به این همه موشک داریم؟ چند تا مدرسه بسازیم که بهتر بچه‌ها باسواد میشن. پیمان هم کاربر دیگه‌ای هستش که معتقد سردمداران ایران به جای اینکه موشک‌های روسی را در ایران تست کنند، اگر با مردم آشتی کنند و مردم و ایرانیان رو همراه خودشون بدونن، هیچ نیازی به موشک و بمب و سلاح اتمی ندارن و مردم کشور رو در امنیت کامل نگه خواهند داشت. کاربر دیگه هم نوشته، در نوشته خودش اشاره کرده که سپاه با این آزمایش ها به دنبال بی اثر کردن دستاورد برجام هست، و بشنوید نظر علی رو که نوشته این سیاست تایید و تکذیب هست. یکی میگه ساختیم، مقام دیگه میگه نساختیم. این کاربر گفته اسرائیل هم نه تایید میکنه نه تکذیب که بمب اتم داره، و گفته اصلا چرا به دشمن ما باید اطلاعات بدیم. بشنوید نظر یک کاربر دیگر رو که گفته اگر اینها اینطور که تبلیغ میکنن موشک های قوی و نقطه زن داشته باشن، چرا تو سر داعش نمیزنن که این همه دارن اونجا تو سوریه کشته و اسیر میدن. خداداد هم بر این باوره که اگر موشک‌های ایرانی میتوانستن با تقریبا حداقل 100 کیلومتر هدف رو بزنن، الان تمام دشمنای اسد زیر موشک‌های ایران بودن. اینها فقط بخش کوچکی از نظرات شما بود. برای خوندن نظرات بیشتر و نوشتن نظر جدید به خانواده بزرگ رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بپیوندید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بخش روزنامه‌های سه‌شنبه رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شماری از نمایندگان مجلس برای توقف اجرای برجام نامه نوشتن. این نامه چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز برخی از روزنامه‌ها این نامه رو یا این تذکر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رو به در تیتر یکی خودشون منعکس کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه مردم سالاری هست که از آخرین تلاش نافرجام برای توقف برجام خبر داده و نوشته که 103 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری که به آقای روحانی دادن خواستار این شدن که با اتکا به برخی از قوانینی که پیشتر مجلس تصویب کرده اونها رو به حالت تعلیق در بیاد اجرای برجام. روزنامه ابتکار هم با تیتر آخرین حمله دلواپسان به برجام گزارشی در این باره داره. این روزنامه اشاره کرده که این نمایندگانی که تذکر دادن اکثر از کسانی هستند که به زودی مجلس رو ترک خواهند کرد و در مجلس دهم نیستند. و روزنامه وقایع اتفاقیه هم اظهارات یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای محمد علی صبحانی، که گفته قدرتمندان در وقت کاهش قدرت لرزشون میگیره و ایشون تاکید کرده که نمایندگانی که منافع شخصی رو بر منافع ملی ترجیح میدند حضورشان در مجلس باعث تأسف است.
اما روزنامه آرمان گفتگویی داشته با وزیر کشور، مهمترین نکات این گفتگو چی بوده؟
گفتگوی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی با روزنامه آرمان چند بخش داره. یکی از بخشاش مربوط است به انتخابات و اینکه چه گروه یا حزب و ائتلافی پیروز شد، که ایشون به صراحت گفتی که اصلاح طلبان و هواداران دولت در مجموع به پیروزی رسیدن. تاکید کرده که ایشون حتی نظرسنجی ها هم این رو نشون میداد. اما شگفتی ساز شد نتیجه‌ای که در انتخابات هفتم اسفند و دهم اردیبهشت ما رقم خورد. علاوه بر این ایشون درباره وضعیت مینو خالقی منتخب اصفهان که توسط شورای نگهبان مشکلاتی برای ورود ایشون به مجلس شورای اسلامی ایجاد شده تاکید کردی که باید اعتبارنامه ایشون صادر و مجلس دهم در این باره تصمیم بگیره. بخش دیگری از اظهارات ایشون هم مربوط است به آسیب‌های اجتماعی که این روزها در ایران افزایش پیدا کرده.
نگاه روزنامه‌ها به خبر احتمال برکناری محمد سرافراز از ریاست صدا و سیما چطور بوده؟
تقریبا همه روزنامه‌ها از هر دو جناح گزارش‌های در این زمینه منتشر کردن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در همین زمینه عکس یک خودش رو اختصاص داده به تصویری از آقای محمد سرافراز، رئیس فعلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و جانشین احتمالی ایشون آقای علی عسکری، و تاکید کرده این روزنامه که گمانه‌زنی‌های بسیار قوی وجود داره که آقای سرافراز به زودی صدا و سیما رو ترک می‌کنه. روزنامه شرق هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده از یه فراگیر رفتن سرافراز خبر داده. یه گزارش همین روزنامه داره درباره رؤسای پیشی و تاکید کرده که اگر آقای سرافراز در پیش از 2 سال ریاست صدا و سیما رو ترک کنه، تنها کسی است که نتونسته دوره 5 سالی خودش رو به پایان برسونه. و روزنامه اعتماد هم از آقای غلامعلی حداد عادل و همچنین آقای خجسته به عنوان دیگر جایگزین‌های آقای سرافراز نام برده.
آقای رفیع‌زاده ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
و اما در ادامه این برنامه، مرد تنهای شب همچنان منتظر مجوز اجرای کنسرت در ایران. اما آب و هوای ایران در این سه‌شنبه اردیبهشت ماه. امروز آسمان ایران ابری و نیمه ابری است، اما شدت بارش در مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز شامل استان‌های تهران، قزوین، کرج و سمنان و به تدریج شمال شرق کشور هستش. در منطقه مستعد بارش تگرگ هم پیش بینی شده. هواشناسی برای امروز و دو روز آینده در برخی مناطق نیمه شرقی و جنوب کشور به دلیل وزش باد نسبتا شدید گرد و خاک پیش بینی کرده. امروز زنجان با دمای 5 درجه سردترین استان و اهواز با 36 درجه گرمترین استان ایران خواهد بود. هوای تهران هم نیمه ابری تا ابری است. در بعد از ظهر رگبار و رعد و برق خواهد داشت. وزش باد شدید و تگرگ هم برای پایتخت پیش بینی شده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی رو با سرخط خبرها ادامه می‌دهیم. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا هنوز نمیتواند تایید کند که ایران به تازگی آزمایش موشکی انجام داده، اما در صورت صحت این خبر چون این اقدامی تحریک کننده است. حسین دهقان وزیر دفاع ایران عصر دیروز خبرهای منتشر شده درباره آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرد. وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی و شمار دیگری از کشورها دیروز برای رایزنی درباره بحران سوریه در پاریس گرد آمدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد روسیه و ایالات متحده توافق کردند که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را به رعایت آتش‌بس ترغیب کنند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید سالانه حدود 20 میلیارد دلار قاچاق وارد ایران می‌شود. حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد بخش عمده ای از قاچاق کالا به ایران سازمان یافته است. در آستانه جلسه سنای برزیل برای بررسی استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور، رئیس موقت مجلس نمایندگان رأی پیشین این مجلس را ابطال کرد. به گفته اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حملات اخیر به خانتومان سوریه 13 ایرانی کشته و 5 یا 6 نفر اسیر شدند.
تیم ملی فوتسال زنان ایران سوم شد. این فقط یکی از خبرهای ورزشی امروز هست. برای شنیدن خبرهای بیشتر از بسکتبال و والیبال و با خبر شدن از توصیه عجیب ریوالدو به توریست ها همراه میشیم با مهدی رستم‌پور در دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتسال زنان ایران عنوان سوم جام بین‌المللی روسیه رو نصیب خودش کرد. ایران در این رقابت ها دو شکست رو مقابل اسپانیا و روسیه متحمل شد، اما شاگردان فروزان سلیمانی در بازی رده‌بندی بهترین نمایش خودشون در چارچوب این تورنمنت رو ارائه کردن با گل‌های سارا شیربیگی و سفیده زرین راد. لهستان رو از پیش رو برداشتن، نشان برنز رو به خودشون اختصاص دادن. تیم ملی والیبال ایران هم عازم فرانسه شده برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی والیبال این کشور. فرانسه ای که قهرمان لیگ جهانی بوده و بهترین تیم والیبال جهان در دو سال گذشته از حیث نتایجی که کسب کرده. لورنتیلیه سرمربی تیم والیبال فرانسه در محل اقامت تیم ایران حضور پیدا کرد، با آقای لوزانو سرمربی تیم ملی صحبت کرد و به استقبال او رفت. رقابت‌های بسکتبال در NBA در مرحله پلی‌آف. از کنفرانس شرق شروع کنیم که همه چیز در حوزه قدرت کلیولند کاوالیرز. مرحله پلی‌آف اینطوریه که 7 بازی برگزار میشه، ولی هر تیمی زودتر به 4 پیروزی برسه دیگه برنده است، و اگر 4 هیچ برنده بشه در اصطلاح میگن سویپ کرد یا تونست جارو کنه حریف خودش. کلیولند همین کارو انجام داد، آتلانتا رو جارو کرد، 4 هیچ از صد به این تیم گذاشت. اما در کنفرانس غرب از این خبرها نیست. سان آنتونیو مقابل اوکلاهوما به شدت و زحمت افتاده، در حالی که پیش بینی میشد بتونه جارو کنه، اما بازیشون 2-2 الان مساویه، به نظر میرسه به بازی هفتم بکشه با این وضعیت. خبر آخر در رابطه با اظهار نظر جنجالی ریوالدو، بهترین بازیکن سابق فوتبال جهان ریوالدو برزیلی، پستی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و از شهروندان کشورهای مختلف جهان خواست که به برزیل سفر نکنن برای رقابت‌های المپیک و نوشته که اگر جونتون رو دوست دارید به برزیل نیایید، چون اینجا جونتون به خطر میفته و شرایط برزیل اصلا مناسب نیست با توجه به قتل یک دختر 17 ساله در ریو دو ژانیرو که عکس او رو هم ریوالدو منتشر کرده و نوشته که اصلا وضعیت بیمارستان ها هم نامناسبه، بمونید تو خونه هاتون بازی ها رو از کشورهای خودتون ببینید، چون وضعیت برزیل انقدر آشفته است که فقط به گفته ریوالدو خدا میتونه برزیل رو روبراه کنه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی و تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
و اما بردیا افشین امروز نگاهی کرده به اتفاقهایی در حوزه موسیقی پاپ ایرانی، با هم ببینیم و بشنویم.
در گذشته یک نماینده مجلس اجراهای موسیقی پاپ رو در یک شهرستان لغو کرد. محمد علی حسینزاده نماینده مراغه و عجبشیر در یک حادثه رانندگی جونش رو به تازگی از دست داده و به احترام او اجراهای سامان جلیلی در مراغه که قرار بود دیروز و پریروز برپاشه لغو شد. حبیب محبیان، هنرمند کهنه‌کار و محبوب موسیقی پاپ، پس از سالها بازگشت به ایران همچنان منتظر دریافت مجوز برای فعالیت‌های رسمیش برای انتشار آثار تازه و اجرای کنسرت، و او این رو در پستی تازه در صفحه رسمی اینستاگرامش یادآور شده، اون هم با گذاشتن ویدیویی از اجرایی مربوط به گذشته بیرون از ایران. برگزاری کنسرت‌های موسیقی پاپ در استان البرز تا اطلاع ثانوی لغو شده. رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این استان با انتشار نامه‌ای این موضوع را علنی کرده. به نظر میاد این واکنشی است به حاشیه‌های ایجاد شده به هنگام برگزاری کنسرت حمید عسگری، کنسرتی که در حدود 10 روز پیش در پارک چمران کرج برگزار شد. این اجرا مورد اعتراض گروهی محافظه‌کار و تندروی مذهبی قرار گرفت. حدود 50 نفر که از سوی نیروی انتظامی افراد حزب‌اللهی و امت شهید پرور خونده شدند. در آخر یادی می‌کنم از حسن حاتمی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و معلم ایرانی، مردی اهل کازرون که دیروز صبح در 81 سالگی از دنیا رفت. آقای حاتمی رو بسیاری به عنوان خالق ترانه معروف گنجشک اشیمشی میشناسند. برای این ترانه اسفندیار منفردزاده آهنگی رو ساخت که با اجرای آواز فرهاد مهراد جاودانه شد. گنجشک اشیمشی لب بوم ما ماشین با موسیقی.
7:30 به وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه به این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رایا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و منم حسن جعفری، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
ابتدا شروع میکنیم با عناوین مهمترین خبرها. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد هنوز نمیتوان تایید کرد که ایران آزمایش موشک بالستیک انجام داده است.
آمریکا و روسیه توافق کردند تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را وادار به رعایت آتش بس کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی میزان قاچاق کالا به ایران را 20 میلیارد دلار در سال اعلام کرد.
واکنش‌ها به خبر آزمایش موشکی ایران ادامه دارد. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته گفت هنوز نمی‌توان صحت این خبر را تایید کرد.
We're aware of Iranian claims of an additional ballistic missile launch.
ادعاها در مورد پرتاب موشک دوربرد را می‌دانیم. همچنین از اظهارات وزیر دفاع مبنی بر اینکه چنین پرتابی صورت نگرفته آگاهیم. اکنون در حال بررسی و نتیجه گیری هستیم در مورد اینکه به واقع چه اتفاقی افتاده است.
International agreement to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon.
ساعتی پیشتر حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، خبرهای منتشر شده درباره آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرده بود. خبر این آزمایش را صبح دوشنبه علی عبداللهی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، اعلام کرده بود.
در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، دیروز نشستی در پاریس برگزار شد. وزیران خارجه شماری از کشورها از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی در این نشست حضور داشتند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه این نشست اعلام کرد که روسیه و ایالات متحده در بیانیه مشترک توافق کردند که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را به رعایت آتش‌بس وادار کنند. وزیران خارجه فرانسه و آلمان ضمن استقبال از این بیانیه مشترک ابراز امیدواری کردند آتش‌بس به مرحله عمل برسد و تنها روی کاغذ باقی نماند. در خبری دیگر، دولت سوریه آتش‌بس در حلب را برای 48 ساعت دیگر تمدید کرد.
شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از حجم بالای قاچاق به کشور انتقاد کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز در جمع فرماندهان نیروی انتظامی میزان قاچاق سالانه به کشور را حدود 20 میلیارد دلار اعلام کرد.
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه.
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، هم گفت که بخش عمده از این قاچاق سازمان یافته است.
به نظر میرسه که بخش عمده ای از قاچاق کالا سازمان یافته وارد کشور میشه یا بعضی از کالا خارج میشه.
مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله حسن روحانی و محمود احمدی نژاد بارها به طور تلویحی یا به صراحت از اسکله هایی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد به عنوان مبادی قاچاق کالا نام بردند.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید مسئولان باید از اظهاراتی که مقابله با گفته های آیت الله خامنه ای تلقی می شود بپرهیزند. صادق آمالی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در جلسه دیروز مسئولان عالی قضایی گفت مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام می رسد اجتناب کنند. آقای آمالی با انتقاد از کسانی که به گفته او با غفلت یا تعمدن به مسیری در تقابل با انقلابیت نظام می روند، تأکید کرد که مخالفتی با فراگیری زبان انگلیسی ندارد، اما یادگیری زبان به گفته او گاهی چهره نفوذ پیدا می کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته پیش، یک روز پس از اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر ایران در مورد زبان انگلیسی، گفته بود باید زبانی را یاد بدهیم که در کنارش علم راحت‌تر به دست آید و برای نسل جوان شغل بیشتر به وجود بیاورد.
خبری از برزیل. طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل با چالش‌های بیشتر در این کشور روبرو شده است. روز گذشته والدیر مارانهاو، رئیس موقت مجلس نمایندگان، اعلام کرد که رأی پیشینه مجلس در مورد استیضاح رئیس جمهور ابطال می‌شود. این خبر در حالی اعلام شده که مجلس سنای برزیل قرار است فردا نظر خود را درباره استیضاح اعلام کند. دیلما روسف، رئیس جمهوری برزیل، که پیشتر تلاش مخالفانش برای استیضاح را کودتا خوانده بود، در واکنش به تصمیم رئیس موقت مجلس گفت همچنان جنگ سختی در جریان است. بنابر آخرین خبرها رئیس مجلس سنا گفته است طرح استیضاح مطابق برنامه روز چهارشنبه در این مجلس مطرح خواهد شد.
و به گفته یک نماینده مجلس در حملات اخیر به خانتومان سوریه 5 یا 6 نیروی ایرانی اسیر شدند. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری میزان گزارش‌های منتشر شده درباره تعداد بالای تلفات ایرانی‌ها در خانتومان را جنگ روانی رسانه‌ها خواند. به گفته آقای کوثری در این درگیری‌ها 13 ایرانی کشته، 18 نفر مجروح و 5 یا 6 نفر اسیر شدند. رسانه‌های ایران پیشتر تعداد اسیران در حملات خانتومان را 3 نفر شامل 2 نیروی دولتی سوریه و 1 نفر افغان اعلام کرده بودند. از سوی دیگر روز گذشته مراسم تشییع جنازه چند تن از اعضای سپاه پاسداران در استان مازندران برگزار شده بود. سپاه این استان پیشتر با صدور اطلاعیه خواستار آرامش مردم شده و تعداد کشته‌های اخیر را 13 تن ذکر کرده بود. همانطور که در خبرها شنیدید، ارتش سوریه آتش‌بس در شهر حلب را به مدت 2 روز تمدید کرده است. از سوی دیگر همزمان روسیه و آمریکا متعهد شدند تا تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در سوریه را شدت بخشند. گزارش بیشتر را از همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
روسیه و آمریکا توافق کردند جهت یافتن یک راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه و گسترش آتش‌بس در سراسر آن کشور تلاش‌ها را دوچندان کنند. دو کشور در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه صادر شد اعلام کردند که تصمیم گرفتند تعهدشان به آتش‌بس در سوریه را مجدداً تایید و تلاش‌ها برای تضمین اجرایش در سراسر کشور را تشدید کنند. این بیانیه در حالی صادر شده است که نمایندگان ایالات متحده، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن و ترکیه در تلاشی برای راه اندازی مجدد روند صلح سوریه در پاریس گرد هم آمدند. ریاض حجاب، رئیس ائتلاف اپوزیسیون سوریه که مورد حمایت کشورهای غربی قرار دارد، در این گفتگوها حضور خواهد یافت. وزیر خارجه آمریکا جان کری دوشنبه در پاریس گفت
امروز روسیه و آمریکا به عنوان رؤسای مشترک گروه بین‌المللی حمایت از سوریه سندی را منتشر ساختند که ترک مخاصمه در سراسر این کشور را دوباره برقرار کرده و نیز خواهان ارسال کامل کمک‌های انسانی طبق قطعنامه 2254 شورای امنیت ملل متحد خواهد شد. اینک همان گونه که قبلا در وین گفتم، اینها عبارتی روی کاغذند، اقدام و عمل نیستند، اما تعهدی‌اند از سوی روسیه در به واقع محدودیت پرواز رژیم سوریه در مناطق غیر نظامی اشغالی و نیز همکاری دمشق با فرماندهان میدانی جهت تلاش برای تثبیت و برقراری مجدد ترک مخاصمات.
مذاکرات صلح به میانجیگری سازمان ملل در ژنو بین نمایندگان دولت سوریه و مسئولان اپوزیسیون آن کشور ماه گذشته بدون پیشرفت قابل توجهی قطع شد. در همین حال ارتش سوریه میگوید آتش‌بس در شهر شمالی حلب و مناطق روستاییش از روز سه‌شنبه به مدت 48 ساعت تمدید شده است. در اقدامی جهت ترک مخاصمات طی 2 هفته گذشته شماری آتش‌بس‌های منطقه‌ای کوتاه مدت از جمله در حلب، بزرگترین شهر سوریه، برقرار شده، هرچند پس از برقراری آتش‌بس حلب درگیری‌ها بین شبه نظامیان و نیروهای دولتی ادامه یافته است.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای این نظراتتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
آقایون اصلاح طلب ها، تحول خواه ها، اعتدالیون، این آقای خامنه‌ای با چه زبانی باید به شما حالی کنه که همه کاره بی قید و شرط مملکت؟ دیدید که این اواخر دست طرفداران خودشو باز گذاشت تا هر کاری رو که تشخیص دادن و دلشون خواست با ملت ایران بکنن و اعتنایی هم به حرفای اصلاح طلبان و غیر ذلک نکنن.
سخنان آیت الله خامنه‌ای در مورد یاد نگرفتن یاد ندادن زبان انگلیسی به دانش آموزان و دانشجویان چندان بی ربط و بد نیست. باید به دانش آموزان و دانشجویان عزیز اون زبان زرگری یاد بدم که اونا بفهمند که فرمایش آقای خامنه‌ای و آقای دکتر روحانی آیا جنگ زرگری هست یا که واقعیته.
جناب آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، شما میگویید هر کس از مقامات کشوری حتی رئیس جمهور کوچکترین حرفی که بر میل رهبر نباشد بزند بوی از نفاق است. آیا مگر رهبر نعوذ بالله پیغمبر است، قرآن است که مبادا کوچکترین حرفی بزنن که برابر میل ایشون نباشد؟
آقای استاد قلادی جانی، تو رو به حق تیخ دوست کاری قسم مدم که کسی رو بوت نکنه، کسی رو بوت بکنه خوب نیست. این که نشون داده که از زمان حضرت ابراهیم بوت تا شکسته است. کسی رو که بوت کردیه می شکند، کسی رو بوت نکنه.
آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد نمیتواند انجام آزمایش موشکی توسط ایران را تایید کند، اما در صورت صحت این موضوع این آزمایش میتواند تحریک کننده باشد. صبح دوشنبه علی عبداللهی معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده بود که ایران دو هفته پیش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خدای 8 متر آزمایش کرده. با این حال حسین دهقان وزیر دفاع ایران عصر دوشنبه این خبر را تکذیب کرد. فرینه عاصمی گزارش می‌دهد.
آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد نمیتواند انجام آزمایش موشکی توسط ایران را تایید کند، اما در صورت صحت این موضوع این آزمایش میتواند تحریک کننده باشد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه گفت واشنگتن مشغول بررسی این مسئله است که آیا ایران موشک جدیدی آزمایش کرده یا خیر. صبح دوشنبه علی عبداللهی معاون تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح خبر داده بود که ایران دو هفته پیش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر آزمایش کرده است. با این حال حسین دهقان وزیر دفاع ایران عصر دوشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت ایران آزمایش موشکی با برد منتشر شده در رسانه‌ها نداشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز الیزابت ترودو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم روز دوشنبه در دیدار با خبرنگاران گفت هر گونه آزمایش موشکی از سوی ایران می تواند نقض قطعنامه سازمان ملل باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن از آزمایش‌های موشکی ایران نگران است. آمریکا و فرانسه در واکنش به آزمایش‌های موشکی اخیر ایران این اقدام را خلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده بودند. ایران میگوید موشک‌های پرتاب شده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارد و این آزمایش‌ها در تضاد با توافق هسته‌ای نیستند.
بخش روزنامه های سه‌شنبه رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که از طریق اسکایپ با ماست. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شماری از نمایندگان مجلس برای توقف اجرای برجام نامه نوشتن، این نامه چه بازتابی در روزنامه های امروز داشته؟
امروز بخشی از روزنامه‌ها این نامه رو یا این تذکر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی رو به در تیتر یکی خودشون منعکس کردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه مردم سالاری هست که از آخرین تلاش نافرجام برای توقف برجام خبر داده و نوشته که 103 نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری که به آقای روحانی دادن خواستار این شدن که با اتکا به برخی از قوانینی که پیشتر مجلس تصویب کرده اونها رو به حالت تعلیق در بیاد اجرای برجام. روزنامه ابتکار هم با تیتر آخرین حمله دلواپسان به برجام گزارشی در این باره داره. این روزنامه اشاره کرده که این نمایندگانی که تذکر دادن اکثر از کسانی هستند که به زودی مجلس رو ترک خواهند کرد و در مجلس دهم نیستند. و روزنامه وقایع اتفاقیه هم اظهارات یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی رو منتشر کرده، آقای محمد علی صبحانی، که گفته قدرتمندان در وقت کاهش قدرت لرزشون میگیره و ایشون تاکید کرده که نمایندگانی که منافع شخصی رو بر منافع ملی ترجیح میدند حضورشان در مجلس باعث تأسف است.
اما روزنامه آرمان گفتگویی داشته با وزیر کشور، مهمترین نکات این گفتگو چی بوده؟
گفتگوی آقای عبدالرضا رحمانی فضلی با روزنامه آرمان چند بخش داره. یکی از بخشاش مربوط است به انتخابات و اینکه چه گروه یا حزب و ائتلافی پیروز شد، که ایشون به صراحت گفته که اصلاح طلبان و هواداران دولت در مجموع به پیروزی رسیدن. تاکید کرده که ایشون حتی نظرسنجی ها هم این رو نشون میداد. اما شگفتی ساز شد نتیجه‌ای که در انتخابات هفتم اسفند و دهم اردیبهشت ما رقم خورد. علاوه بر این، ایشون درباره وضعیت مینو خالقی منتخب اصفهان که توسط شورای نگهبان مشکلاتی برای ورود ایشون به مجلس شورای اسلامی ایجاد شده، تاکید کردی که باید اعتبارنامه ایشون صادر و مجلس دهم در این باره تصمیم بگیره. بخش دیگری از اظهارات ایشون هم مربوط است به آسیب‌های اجتماعی که این روزها در ایران افزایش پیدا کرده.
نگاه روزنامه‌ها به خبر احتمال برکناری محمد سرافراز از ریاست صدا و سیما چطور بوده؟
تقریبا همه روزنامه‌ها از هر دو جناح گزارش‌های در این زمینه منتشر کردن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در همین زمینه عکس یک خودش رو اختصاص داده به تصویری از آقای محمد سرافراز، رئیس فعلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و جانشین احتمالی ایشون آقای علی عسکری، و تاکید کرده این روزنامه که گمانه‌زنی‌های بسیار قوی وجود داره که آقای سرافراز به زودی صدا و سیما رو ترک می‌کنه. روزنامه شرق هم در همین زمینه گزارشی منتشر کرده از یه فراگیر رفتن سرافراز خبر داده. یه گزارش همین روزنامه داره درباره رؤسای پیشی و تاکید کرده که اگر آقای سرافراز در پیش از دو سال ریاست صدا و سیما رو ترک کنه، تنها کسی است که نتونسته دوره 5 سالی خودش رو به پایان برسونه. و روزنامه اعتماد هم از آقای غلامعلی حداد عادل و همچنین آقای خجسته به عنوان دیگر جایگزین‌های آقای سرافراز نام برده.
آقای رفیع‌زاده، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
و در ادامه این برنامه، مرد تنهای شب همچنان منتظر مجوز اجرای کنسرت در ایران. و آب و هوای ایران در این سه شنبه اردیبهشت ماه. امروز آسمان ایران ابری و نیمه ابری است، اما شدت بارش در مرکز، دامنهای جنوبی البرز شامل استانهای تهران، قزوین، کرج و سمنان و به تدریج شمال شرق کشور هستش. در مناطق مستعد بارش تگرگ هم پیش بینی شده. هواشناسی برای امروز و دو روز آینده در برخی مناطق نیمه شرقی و جنوب کشور به دلیل وزش باد نسبتا شدید گرد و خاک پیش بینی کرده. امروز زنجان با دمای 5 درجه سردترین استان و اهواز با 36 درجه. گرم‌ترین استان ایران خواهد بود. هوای تهران هم نیمه ابری تا ابری است. در بعد از ظهر رگبار و رعد و برق خواهد داشت. وزش باد شدید و تگرگ هم برای پایتخت پیش بینی شده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این مجله بامدادی را با سرخط چند خبر ادامه می‌دهیم. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید آمریکا هنوز نمیتواند تایید کند که ایران به تازگی آزمایش موشکی انجام داده، اما در صورت صحت این خبر چون این اقدامی تحریک کننده است. در خبر دیگر، حسین دهخان وزیر دفاع ایران عصر دیروز خبرهای منتشر شده درباره آزمایش موشکی با برد 2000 کیلومتر و خطای 8 متر را تکذیب کرد. وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی و شماری دیگر از کشورها دیروز برای رایزنی درباره بحران سوریه در پاریس گرد آمدند. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد روسیه و ایالات متحده توافق کردند که تمامی طرف‌های درگیر در جنگ سوریه را به رعایت آتش‌بس فراگیر ترغیب کنند. در خبری از ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید سالانه حدود 20 میلیارد دلار قاچاق وارد ایران می شود. از سوی دیگر حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم گفته است بخش عمده ای از این قاچاق سازمان یافته وارد کشور می شود. در آستانه جلسه سنای برزیل برای بررسی استیضاح دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور، رئیس موقت مجلس نمایندگان رأی پیشینه مجلس را ابطال کرد. در خبری دیگر، به گفته اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در حملات اخیر به خان تومان سوریه 13 ایرانی کشته و 5 یا 6 نفر اسیر شدند.
تیم ملی فوتسال زنان ایران سوم شد. این فقط یکی از خبرهای ورزشی امروز هست. برای شنیدن خبرهای بیشتر از بسکتبال و والیبال و باخبر شدن از توصیه عجیب ریالدو به توریست‌ها همراه میشیم با مهدی رستم‌پور در دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتسال زنان ایران عنوان سوم جام بین المللی روسیه رو نصیب خودش کرد. ایران در این رقابت دو شکست رو مقابل اسپانیا و روسیه متحمل شد، اما شاگردان فروزان سلیمانی در بازی رده‌بندی بهترین نمایش خودشون در چارچوب این تورنمنت رو ارائه کردن با گل‌های سارا شیربیگی و سفیده زرین‌راد. لهستان رو از پیش رو برداشتن، نشان برنز رو به خودشون اختصاص دادن. تیم ملی والیبال ایران هم عازم فرانسه شده برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی والیبال این کشور. فرانسه ای که قهرمان لیگ جهانی بوده و بهترین تیم والیبال جهان در دو سال گذشته از حیث نتایجی که کسب کرده. لورنتیلیه سرمربی تیم والیبال فرانسه در محل اقامت تیم ایران حضور پیدا کرد، با آقای لوزانو سرمربی تیم ملی صحبت کرد و به استقبال او رفت. رقابت‌های بسکتبال در NBA در مرحله پلی‌آف. از کنفرانس شرق شروع کنیم که همه چیز در حوزه قدرت کلیولند کاوالیرز. مرحله پلی‌آف اینطوریه که 7 تا بازی برگزار میشه، ولی هر تیمی زودتر به 4 پیروزی برسه دیگه برنده است، و اگر 4 هیچ برنده بشه در اصطلاح میگن سویپ کرد یا تونست جارو کنه حریف خودشو. کلیولند همین کارو انجام داد، آتلانتا رو جارو کرد، 4 هیچ از صد این تیم گذاشت. اما در کنفرانس غرب از این خبرها نیست. سان آنتونیو مقابل اوکلاهوما به شدت و زحمت افتاده، در حالی که پیش بینی میشد بتونه جارو کنه، اما بازیشون 2-2 الان مساوی، به نظر میرسه به بازی هفتم بکشه با این وضعیت. خبر آخر در رابطه با اظهار نظر جنجالی ریوالدو، بهترین بازیکن سابق فوتبال جهان، ریوالدو برزیلی، پستی رو در صفحه اینستاگرام خودش منتشر کرد و از شهروندان کشورهای مختلف جهان خواست که به برزیل سفر نکنن برای رقابت‌های المپیک، و نوشته که اگر جونتون رو دوست دارید به برزیل نیایید چون اینجا جونتون به خطر میفته و شرایط برزیل اصلا مناسب نیست، با توجه به قتل یک دختر 17 ساله در ریو دو ژانیرو که عکس او رو هم ریوالدو منتشر کرده و نوشته که اصلا وضعیت بیمارستان هم نامناسبه، بمونید تو خونه هاتون، بازی ها رو از کشورهای خودتون ببینید، چون وضعیت برزیل انقدر آشفته است که فقط به گفته ریوالدو خدا میتونه برزیل رو روبراه کنه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. سه‌شنبه‌ای سرشار از شادمانی و تندرستی و سرافرازی رو براتون آرزو میکنم.
بخشش رو با هم موسیقی گوش کنیم با بردیا افشین که امروز نگاهی کرده به اتفاقهای در حوزه موسیقی پاپ ایرانی.
در گذشته یک نماینده مجلس اجراهای موسیقی پاپ رو در یک شهرستان لغو کرد. محمد علی حسینزاده نماینده مراغه و عجبشیر در یک حادثه رانندگی جونش رو به تازگی از دست داده و به احترام او اجراهای سامان جلیلی در مراغه که قرار بود دیروز و پریروز برپاشه لغو شد. حبیب محبیان، هنرمند کهنه‌کار و محبوب موسیقی پاپ، پس از سالها بازگشت به ایران، همچنان منتظر دریافت مجوز برای فعالیت‌های رسمیش برای انتشار آثار تازه و اجرای کنسرت، و او این رو در پستی تازه در صفحه رسمی اینستاگرامش یادآور شده، اون هم با گذاشتن ویدیویی از اجرایی مربوط به گذشته بیرون از ایران. برگزاری کنسرت‌های موسیقی پاپ در استان البرز تا اطلاع ثانوی لغو شده. رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی این استان با انتشار نامه‌ای این موضوع را علنی کرده. به نظر میاد این واکنشی است به حاشیه‌های ایجاد شده به هنگام برگزاری کنسرت حمید عسگری، کنسرتی که در حدود 10 روز پیش در پارک چمران کرج برگزار شد. این اجرا مورد اعتراض گروهی محافظه‌کار و تندروی مذهبی قرار گرفت. حدود 50 نفر که از سوی نیروی انتظامی، افراد حزب اللهی و امت شهید پرور خوانده شدند. در آخر یادی می‌کنم از حسن حاتمی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و معلم ایرانی، مردی اهل کازرون که دیروز صبح در 81 سالگی از دنیا رفت. آقای حاتمی رو بسیاری به عنوان خالق ترانه معروف گنجشک اشیمشی میشناسند. برای این ترانه اسفندیار منفردزاده آهنگی رو ساخت که با اجرای آواز فرهاد مهراد جاودانه شد.
گنجشک اشیمشی لب بوم ما ماشین با
پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعات اولیه روز رو با شما شروع میکنیم.
برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ثانیه‌های دیگه. من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
اما از شما خدافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه، پر از آرامش، شاد باشید و مانا.